بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 126، صفحه 3. نه امرو و مالا یکونو ماهیت الفصل الحقیقی معلومتن الا به اعتبار عوارضها فیدل علیه به اقرب عوارضها. بحثمون در این بود که بحثمون در اجزای محموله بود، یعنی جنس و فصل. بعد از اینکه مختصری در این باره توضیح دادیم، گفتیم که هر ماهیت تامهی، هر ماهیتی بیش از یک فصل تام ندارد. یعنی فصل قریبش یکیه، ممکنه فصول بعیده داشته باشه، ولی فصل قریبش یکیه. فصل قریب اون بود که هر دو خاصیت مذکور رو به نحو تام داشته باشه، یکی تحصل دادن، دیگری تمیز دادن. سلام علیکم. اگه تحصل کامل به ماهیت بده اولا و اون ماهیت رو از تمام ما ادایش جدا کند، ثانیاً میشه فصل قریب یا فصل تام. مثل این که ناطق نسبت به انسان این چنین عمل میکنه، هم انسان رو از تمام ما ادا تمیز تام میده، هم انسان رو متحصل کامل میکنه. اما اگر نتونست این دوتا وظیفه رو به طور تمام انجام بده، فصل بعید یا فصل ناقصه، مثل حساس نسبت به انسان، نه نسبت به حیوان. حساس نسبت به انسان اولا تمیز تام نمیده، انسان رو از همه معدات جدا نمی کنه، فقط از نبات و جماد جداش می کنه، از بقیه معدات که حیوانات دیگر هم جدا نمی کنه. ثانیا تحصل تام به انسان نمیده. اگر حیوانیت رو با حساسیت شما ضمیمه کنید، انسان درست نمیشه. بالاخره میتواند انسان باشد، میتواند حیوان دیگر باشد. پس تحصلم تام نیست، تمیزم تام نیست. پس فصل تام فصلیست که هر دو وظیفه رو به تمام انجام بده، نه فقط یک وظیفه رو. هم ماهیت رو به طور کامل تحصل دهد و هم نوع رو از تمام معدا جدا کند. این میشه فصل تام و به عبارت دیگر فصل قریب. میخوام بگیم که هر ماهیتی که ما داریم باید یک فصل قریب داشته باشه، اگر ماهیت مرکب است. اگر بسیطه که هیچ. اگر ماهیت مرکب است باید یک فصل داشته باشه، نمیتونه بیش از دو فصل داشته باشه. اینو در جلسه گذشته توضیح دادیم و علتش هم بیان کردیم. حالا میخوام استثنایی رو ذکر بکنیم. در بعضی ماهیت ها ما فصل حقیقی رو نمیشناسیم، هرچی هم جستجو کنیم فصل حقیقی برامون روشن نمیشه. عارضی از عوارض اون فصل را، یا بفرمایید عارضی از عوارض ماهیت را، فرق نمی کنه. چون فصل محصول ماهیته، پس اگر چیزی عارضه بر فصل باشه، عارضه بر ماهیت هم هست. هرچی که عارضه بر ناطقه، عارضه بر انسان هم هست. حالا چه بگید عارض فصل، چه بگید عارض ماهیت فصل، چه بگید عارض ماهیت انسان، سلام علیکم، فرقی نمی کنه، همش درسته. یکی از وقتی که ما دستمون به فصل ماهیتی نمی رسد، میریم سراغ عوارض اون ماهیت یا عوارض اون فصل. گاهی عوارض چنانن که باید کنار هم قرار بگیرند تا ما از طریق اونها ماهیت رو بشناسیم. گاهی هم یک فصل میتواند ماهیت رو با ما معرفی کنه. البته فصل هیچ وقت معرف ماهیت نیست، اما به دلالت التزام میتونه ما رو به ماهیت راهنمایی کنه. ولی به دلالت مطابقه فقط فصله که میتواند ماهیت رو بیان کنه، اون عوارض نمیتونه. عوارض مگر به دلالت التزام، یعنی عوارض بیانی باشه، طوری باشه که ما با این عارض بتونیم معروض رو بشناسیم. اون وقت در چنین حالتی از عوارض استفاده میکنیم و این عوارض رو جانشین اون فصلی که نشناختیم میکنیم. اما عوارض یک ماهیت دو قسمند، چه به خاطر همین دو قسم بودنشون ما جانشین فصل رو دو قسم قرار میدیم. فصل رو نشناختیم و جانشین براش بذاریم. جانشین یکی از دو قسمه که الان عرض میکنم. یک بار ما نزدیکترین فصل رو به نزدیکترین عارض رو به فصل به دست میاریم، همون نزدیکتر رو به تنهایی جانشین فصل قرار میدیم. در این حالت باز هم همونطور که فصلمون یکیست، جانشین فصلمون هم یکیست. اما گاهی از اوقات ما نزدیکترین فصل، نزدیکترین عارض به فصل رو تشخیص نمیدیم. یکی دو تا عارض هستن که نمیدونیم کدومشون بر دیگری میتونن مقدم بشن. به نظرمون میرسه که از همشون با هم مساوی باشن. در چنین حالتی مجموعه این عوارض رو جانشین فصل قرار میدیم و در این صورت همونطور که توجه میکنید جانشین فصل متعدد میشه. پس مطلبی که گفتیم این بود که فصل باید واحد باشه. جانشین فصل اگر فصل نشناختیم جانشین برش میاریم. جانشین گاهی واحده و این در صورتی است که ما نزدیکترین عرض به فصل رو به دست بیاریم و اون نزدیکترین عرض رو جانشین فصل قرار میدیم. گاهی جانشین متعدده و این در صورتی است که ما نتونیم نزدیکترین عارض به فصل رو پیدا کنیم، ناچار بشیم چند تا عرض رو که به نظرمون میرسه همه در عرض همند جانشین اون فصل قرار بدیم. در این حالت فصل میشه، جانشین فصل میشه متعدد. این دو فرض رو ما برای جانشین داشتیم که یک بار جانشینی است که نزدیکترین عوارض است به فصل، اون مثل خود فصل واحده. گاهی جانشینی است که نزدیکترین نیست و ما نتونستیم نزدیکترین رو به فصل پیدا کنیم، وقتی این عوارض چند تا عوارض رو کنار هم قرار میدیم و جانشین میکنیم، در چنین حالتی جانشین فصل متعدد میشه. برای قسم اول مثال میزنیم به ناطق. ناطق از ناطق فصل انسان نیست، عارض بر انسانه. جهتش هم در جای خودش گفته شده که ناطق یا به معنای مدرک للکلیات یا به معنای متکلمه و در هر دو حال از مقوله فعله و اگر فعله عرضه، عرض که نمیتونه فصل جوهر باشه. انسان جوهره، ناطق با این بیانی که گفتیم عرضه. عرض رو که نمیتونیم فصل جوهر قرار بدیم چون سازنده هر ماهیتی فصلشه. اگر این ماهیت جوهری به توسط عرض ساخته بشه که دیگه جوهر نخواهد بود. پس هیچ وقت فصل جوهر رو نمیتونید عرض قرار بدیم، در حالی که ناطق عرضه. پس فصل جوهر یعنی انسان نیست. این از عوارض انسانه، منتها حالا جانشین فصل شده. ما چون فصل رو نتونستیم ازش تعبیری بیاریم یا نتونستیم به دستش بیاریم، اسمشو گذاشتیم و ازش تعبیر کردیم به ناطق. فصل انسان در واقع همون نفس انسانه، اون فصل انسانه و ما از او تعبیری نداشتیم یا او رو نشناختیم. به جاش بارزترین عارضش رو که ناطقه گذاشتیم. حالا ناطق رو نگاه میکنیم با متعجب، با زاهک، همه اینا عوارضن. در بین این عوارض ناطق رو از همه نزدیکتر میبینیم به ماهیت انسان. به همین جهت انتخابش میکنیم و به عنوان فصل معرفیش میکنیم، ولی فصلیست تسامحی نه فصل واقعی. معروضش فصله نه خودش. معروض ناطق که همون نفس انسانیست اون فصله نه خودش. پس ما عارض رو به جای معروض گذاشتیم، عنوان فصل رو که مال معروضه به عارض دادیم و این تسامحه. تسامح در اینجا یعنی مجاز، اطلاق عارض بر معروض شد یا اطلاق اسم معروض بر عارض شد. اسم معروض فصل، فصل اسم معروض بود. حالا این اسمی رو که مال معروض بود یعنی برای اون نفس بود، ما بر عارض نفس که ناطقه گذاشتیم. این تسمیه تسمیه تسامحی و مجازی است.
نفس مثلا به
هیچی
بگیم
نداریم به نزدیکتنی آرزش میداریم، پس این مباحثی که تو فلسفه علم نفس بحث میشه اینا علم مثلا خود نفس نمیشه دیگه، علم آرز اون نفس میشه. نه، ما درباره نفس، ما در وقتی که تو فلسفه بحث از نفس میکنیم درباره نفس بحث میکنیم، الان در اسم گذاری داریم حرف میزنیم. بحثایی که در نفس داریم که درباره ناطق نداریم، که درباره نفس داریم. اسم این نفس رو باید فصل بذاریم، اسم عارضش یعنی ناطق رو فصل گذاشتیم. اصلا اشکال شما رفت جوی بحث ما نداره، یعنی ما اصلا نامگذاری داریم نه در بحث کردن. در فلسفه درباره خود نفس بحث میکنیم، الان بحث در اینه که نام فصل رو که باید بر نفس بذاریم بر عارض نفس گذاشتیم. الان بحث در نامگذاری، اصلا بحث در این نیست که مسائل نفسی که در فلسفه مطرح کردیم، که مسائل نفس در واقع درباره خود نفسه، مسائل نفس درباره عارضش نیست. اسم نفس رو که باید فصل می‌ذاشتیم چون نیافتیمش، یعنی نشناختیمش، اسمش رو نذاشتیم فصل، اسم عارضش رو گذاشتیم فصل. که مجاز و تسامحی که ما قائلیم نه در مسائل نفسه، در تسمیه فصل، در اطلاق فصل، اطلاق فصل به تسامحه، نه بحث در مسائلی که ما توی فلسفه میکنیم در باری نفس. اونا که چیه؟ حیه چی؟
متعلق.
بله، حیم فصل
نیست.
حیات فصل، بله فصل نیست. حیات رو ما جنس میتونیم برای انسان، اون متعلق بودن به قول شما فصله. متعلق هم بازم جانشین فصله، فرقی نمی کنه. شما بگید حی متعلق، انسان رو بگید حی متعلق، حیش که جنسشه جای حیوانه، متعلقش هم یعنی چی؟ یعنی خدا رو با تعقل درک میکنه. این یه معنا. یه معنا اینه که متخلق و اخلاق الهه، که این بالاتر از اولیه. اینم دو معنا برای هر متعلق، هر دو معنا رو داره دیگه. متعلق یا به معنی الهیه یعنی عالم به الله، یا به معنی متخلق و اخلاق الهه. هر کدوم از اینها بگیرید بازم وصفیست برای نفس. پس جانشین نفس میشه، جانشین فصل میشه، فرقی نمی کنه. شما بفرمایید ناطق چنانچه بعضی ها گفتن، یا بفرمایید متعلق چنانچه شما از بعضی ها دارید نقل می کنید. علی حال باز این ناطق و متعلق هر دو وصفن برای اون نفس، و نفس فصل واقعی است، اینا جانشین فصل. نه، کنهش رو لازم نیست بشناسید. لازم نیست کنه معروض رو بشناسید تا بدانید که این عارض عارض اوست. در حد شناخت، در حد شناخت که حتما دارید. مگه میشه انسان نفس خودش رو نشناسه؟ در اون حد مجمل که نفس خودتون نمیشناسید، کنهش رو نمیشناسید. ببینید اگه بخواد فصلش رو بشناسید، فصل کنه یعنی جنس و فصل شناختن. خب ما میگیم کنه رو نمیشناسی، این جنس و فصل رو نمیشناسی، ولی معنیش این نیست که هیچ شناختی از نفس نداریم. ما نفس رو میشناسیم، به علم حضوری میشناسیم، آشناترین چیز برای ماست چون نفس خودمونه. چطور میگیم نمیشناسیم؟ میگیم کنهش رو نمیشناسیم، یعنی جنس و فصلش رو، یعنی ذاتیاتش رو. کن معنیش اینه، نه که اصلا نمیشناسیم. خب شعر رو ممکنه شما بشناسید، عارضش رو تشخیص بدید. اگر کنه شناختید، ذاتیش هم تشخیص میدید. ما الان بحث در این داریم که کنه نفس شناخته شده نیست و لذا فصلش برامون روشن نیست، ولی اصل فصلی که ما یه چیزی ازش داریم، یه شناختی ازش داریم و میدونیم عوارضش چیه، لااقل به تجربه یافتیم. خودمون میدونیم که متکلمیم، میدونیم که مدرک کلیاتیم. حالا متکلم بودن رو که بالبداهه یافتیم، مدرک کلیات هم با دلیل یافتیم، بالاخره الان برامون روشنه که این اوصاف رو داریم. متعجب هستیم، زاهک هستیم، متعقل هستیم، متکلم هستیم، این اوصاف رو میدونیم داریم. شکی در وجود این عوارض برای نفسمون نداریم، فقط فصل رو نمیدونیم چون کنه نفس برامون روشن نیست. بله، پس عوارض رو میشناسیم. وقتی عوارض شناختیم، از بین عوارض نزدیکترین رو انتخاب میکنیم. حالا نگاه میکنیم میبینیم که ناطق، متعجب، زاهک، هر سه عوارض انسانن، نزدیکتر هم از همشون اون ناطقه. ناطق رو به عنوان فصل انتخاب میکنیم، در حالی که عرض کردیم در واقع فصل نیست، تسامحا فصله. این مثال برای نمونه اول که فصل شناخته شده نیست ولی اقرب المجازات اله شناخته شده است. اون اقرب المجازات رو به جای اقرب العوارض، اقرب العوارض رو میشناسیم، اون اقرب العوارض رو به جای این فصل قرار میدیم مجازن. به جای فصل واقعی بر اون اقرب العوارض اطلاق فصل میکنیم.
شما معروض و نفس یعنی گرفتیم پیشتر دیست، کجا شما معروض نفس باشیم؟
هرچی معروض، حالا ما اسمش رو گوشیم نفس، شما یه چیز دیگه بذاریم. بالاخره این موجود یه فصلی داره که فصلشو نشناختیم. حالا ما میگیم نفسه و واقعا درست هم میگیم. حالا شما میخواد این کار کنید، اشکال نداره. نفس یا هر چیزی دیگری، بالاخره در این موجود یه چیزی هست که فصل واقعیشه، اونو ما نشناختیم، عارضشو فصل مینامیم. اسم فصل بر اون معروض واقعی باید اطلاق شود، در حالی که بر این عارض اطلاق می شود و این اطلاق تسامحی و مجازی است.
وقتی شما معروض و معروض مشخص نیست، چه جنبه ای ما نگاه کنیم که بگیم این عارض احد شد به نوعی عارض بودن؟ اما از
شما بلوجدان از کردم در جواب ایشون، بلوجدان شما ناطق رو می‌بینید که متعجب کلیاتین، حالا بلوجدان یا به دلیل متکلم بودن میابید، متعجب بودن میابید. حالا چه عاملی باعث شده که این عوارض بر ما مترتب میشه نمیدونیم. نمیدونیم چه عاملی، فرض کنید نمیدونیم، ولی عوارض رو که میدونیم. و نزدیکترین عارضی که برای ما هست، نزدیکترین عارض ناطقه، چون میبینیم همه اینا هست، ناطق رو میبینیم تقریبا مشخصتر از بقیه هست. یافتیم این مطلب رو. حالا ولو معروض رو هیچ نمیشناسیم، اسمش هم بلد نیستیم، بالاخره میدونیم اینا عوارض ما هستن و میدونیم ما هم یه فصل واقعی داریم که به خاطر اون فصل واقعی این عوارض رو پیدا کردیم. همه اینا برام روشنه. در بین این عوارض هم گشتیم، یکی از همه نزدیکتر رو پیدا کردیم. کجاش شکه؟ کجاش مشکل داریم که نتونیم اطلاق کنیم؟ بله، این همون فرمایش قبلتونه، حیات از حقایق ما که اون کار نکردی، ولی گفتیم جنس، ولی گفتیم جنس. نه خیر، اینطور هم نیست که نطق جز ابتدایی باشه. نطق زاییده حیاته، نطق و تکلم زاییده حیاته، بدایه نیست، نتیجه است. بعضی ها وقتی خواستن تعریف کنن حیات رو، گفتن حیات مربوط است به قدرت و علم. هر جا قدرت و علم هست حیات هست، یعنی نه اینکه قدرت و علم منشأ حیات هست، شاید حیات منشأ قدرت و علم باشه. پس اینکه تفکر میگید بدایه است برای نطق، این تفکر بدایه است برای حیات، ممکنه برعکس باشه، حیات بدایه باشه برای نطق، برای تفکر. گاهی مطلب روشنه، به خاطر روشنی مبتلا به اشکال میشه. اینجا از اینجا هست. هنرمند اینه که در صفحه بعد اشکال کنه اگه برسی. اینجا که اشکال کردن مشکل نیست، مطلب آسونه. اما اون موردی که ما فصل رو نمیشناسیم، نزدیکترین عوارض به فصل رو هم تشخیص ندادیم، در این حالت ناچاریم که از چند تا عارض استفاده کنیم و اون چند تا عارض رو جانشین فصل کنیم. مثالش مثل حساس و متحرک به اراده است که فصل انسانند، فصل حیوانند، فصل قریب حیوانه. حساس و متحرک به اراده در واقع فصل نیستند برای حیوان. فصل حیوان همون نفس حیوانی است در هر جایی. شاخصه این نفس یکی حساس بودنه، یکی متحرک به اراده بودنه. یعنی خاصه و شاخصه اینه، و الا خود نفس حساس و متحرک به اراده نیست. و الا حساس و متحرک به اراده هم عرض کردم که عرضند و عرض نمیتونه فصل جوهر باشه. این حساس و متحرک به اراده هر دو فعلن، فعل از سنف عرضه و عرض نمیتونه فصل جوهر باشه. پس اینا فصل حیوان نیستن. حیوان جوهره، یا اینها که عرضن نمیتونن فصلش باشن، جانشین فصلن. اما ما نتونستیم تشخیص بدیم در بین عوارضی که برای حیوان هست کدام عارضش نزدیکتر است از به فصل، یا کدام عارضش نزدیکتر است به حقیقت حیوان. به همین جهت دو تا عارضی رو که هم عرض دیده میشدن انتخاب کردیم و کنار هم قرار دادیم و این دوتا رو به عنوان فصل اعلام کردیم، که فصل ما در اینجا مرکب شده، فصل واحد نیست، اما جانشین فصل، نه خود فصل. فصل همیشه واحده، جانشینش عرض کردم گاهی واحده که بحثش گذشت، گاهی متعدده که الان داریم بحث میکنیم. درباره حساس متحرک به اراده دو نظر هست. یک نظر اینه که حساس مقدم است بر متحرک به اراده و اقرب است و لذا جا دارد که او به عنوان فصل معرفی شود. احتیاج نداریم که جانشین فصل رو مرکب کنیم، بلکه همون حساسی رو که واحد است جانشین فصل قرار میدیم. دلیلشون هم اینه که در تمام حیوانات شما حس رو میابید. همه حیوانات حس دارن. حالا ممکنه بخشی از بدنشون حس نداشته باشه، مثل سرانگشت ما، مثل موهای ما که حس ندارن، ولی بالاخره در مجموع این موجود داره حسه. بعضی از حیوانات رو میگن ما امتحان کردیم حس نداشتن. خب بله، بعضی عضوش حس نداشت، ممکنه اعضای دیگرش حس داشته باشه. خودم ها معتقد بودن که تمام حیوانات حساسن، هیچ حیوانی از حس خالی نیست، ولی ممکنه عضوی از اعضایش حس نداشته باشه، ولی در مجموع صاحب حس هست. خب پس حساسیت صفتیست که برای همه حیوانات هست، ولی حرکت بالاراده برای بعضی از حیوانات نیست. مثال زدن به اصداف، صدف هایی که توی اون لاک خودشون مخفیت، اونها رو گفتن حرکت به اراده ندارن. البته حالا شاید نتونیم این مصداق رو مثال قرار بدیم و واقعا اون حرکت به اراده داشته باشن که دارن. ولی قد این فکر میشده که برای پیش بعضی، البته نه همه، فکر میکردن که اصداف حرکت به اراده ندارن و در نتیجه حساسیت عام‌تره و اونی که اعمه اقدمه. پس حساس اقدم است از متحرک بالاراده، چون اقدم است، اقرب است و به عنوان جانشین فصل انتخاب میشه. بعضی نظرشون بود که حساس هم فکر حیوانه و احتیاج به زمینی شدن متحرک به اراده نداره، بلکه حساس مثل ناطق اقرب العوارضه. چون اقرب العوارضه پس فصل یا جانشین فصل به حساب میاد. ولی قول تحقیق اینه که هر حیوانی یا هر موجودی که دارای حس هست دارای حرکت به اراده هم هست. نمیشه یکی از این دوتا رو اقدم از دیگری حساب کرد، بلکه هر دو مساویان. چون هر دو مساویان، اگر بخوام یکی رو جانشین فصل قرار بدیم دون دیگری رو، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. به این جهت موظفیم هر دو رو کنار هم قرار بدیم و فصل ماهیت حیوان بگیریم. در این صورت همونطور که توجه میکنید جانشین فصل میشه مرکب. خب مطلب رو جمع کنیم. دیدیم که فصل قریب باید واحد باشد، این دیگه استثنا نداره. اما جانشین فصل، جانشین فصل گاهی واحد است گاهی متعدد. اگر ما تونستیم اقرب العوارض رو پیدا کنیم، همون اقرب العوارض رو که واحد است جانشین فصل قرار میدیم. اگر اقرب العوارض رو پیدا نکردیم، اقرب مردد شد بین چند تا، در چنین حالتی ما اون چند تا رو کنار هم میگیریم قرار میدیم و به عنوان فصل و یا جانشین فصل معرفی میکنیم. در این حالت جانشین فصل میشه مرکب و متعدد و این دیگه اشکالی نداره، چون فصل واحده، جانشین فصل متعدد شده. صفحه 126 این سطر سوم. نه امرو و ما لا یکونو ماهیت الفصل الحقیقی معلومتن الا به اعتبار عوارضها. ماهیت فصل حقیقی معلوم نیست مگر به اعتبار عوارضش، یعنی عوارضش معلومه، خودش معلوم نیست، عوارضش معلومه. ضمیر عوارضها رو برگردونید به ماهیت فصل، درسته، برگردونید به اون ماهیتی که این فصل را دارد، بازم درسته، چون اون ماهیتی که این فصل داره این عارض هم داره، خود ماهیت فصل هم این عارض داره. اصلا این عارض مال فصله، منظور از عارض عارض خاصه، توجه داشته باشید، نه عارض عام. عارض عام دیگه مال فصل نیست، عارض عام مال جنسه. مثلا ماشی برای انسان عارض عامه، این به خاطر ناطق بودن انسان نیست، به خاطر انسان بودن انسان نیست، بلکه به خاطر حیوان بودنشه. این عارض عام رو ما عرض فصل قرار نمیدیم، بلکه عرض جنس قرار میدیم. منظورمون از این عوارضی که در اینجا میگیم عوارض خاصه است، که اینا خاصه به این ماهیت هند، یعنی خاصه به این فصل هند. و وقتی که ماهیتی پیدا کنید که این فصل رو نداشته باشه، این عرض خاص هم نخواهد داشت. پس این عوارض خاصه عوارض فصل هند. اینا رو چه بگید عوارض فصل هند، چه بگید عوارض این نوع هند، هر دوش درسته. نه امرو و مالا یکون ماهیت فصل حقیقی معلوم مگر به اعتبار عوارض اون ماهیت. وقت فیدلو، ببینید چطوری میخونم، فیدلو علی، یعنی راه نمایی میشود بر اون فصل به اقرب عوارضها، یعنی به سبب و به توسط اقرب عوارضها، که خود اون فصل ما چون نمیشناسیم نمیتونیم به عنوان فصل معرفی کنیم، ولی اقرب العوارضش رو که میشناسیم جانشین قرار میدیم. فیدل رو بر اون فصل به اقرب عوارض اون ماهیت فصل. و یوز اون اقرب مکانهو، یعنی مکان فصل. و یطلق علیه الفصل تسامحن، اطلاق میشود بر این اقرب العوارض فصل، اطلاق میشود اما تسامحن. تسامحن یعنی اسمی رو که باید بر معروض این عارض مینهادیم بر خود این عارض نهادیم، و این اطلاق اسم معروض بر عارض است که تسامح و مجازه. پاورقی داره اطلاقاً به اسم المعروضه علال عارض، پاورقی مال ملا اسماعیله. چن ناطق، که ناطق فصل نیست عارضه. فإنه وضع مکان فصل حقیقی للانسان لأنه اقرب الیه، لأنه باید متصل نوشته بشه، سرخط نوشته خوب نیست. وضع این ناطق به جای فصل حقیقی انسان زیرا که این ناطق اقرب است به فصل حقیقی من باقی عوارض انسان مثل متعجب و زاهش. اگر ناطق رو با متعجب و زاهش ملاحظه کنید، میبینید ناطق از این دوتای دیگه نزدیکتر به حقیقت انسانه، لذا میتونید جانشین فصل قرارش بدید. در این حالت توجه شدید، بازم جانشین فصلمون واحده، همونجه که فصل واحد بود جانشین فصل واحده. اما فایزشته و حل حال فی تقدم احد الارزین علال آخر، اگر وضع تقدم احد الارزین بر دیگری مشتبه بشه، دو تا آرز الان به دست آوردیم که نمیدونیم کدومشون مقدم بر دیگریست، در این حالت اگر بخواد یکی رو به عنوان جانشین فصل انتخاب کنید، ترجیح بلا مرجحه. وظیفه دارید که هر دو رو کنار هم بذارید و هر دو رو به عنوان جانشین فصل معرفی کنید. فایزشته به هر حال در این که یکی از دو آرز مقدمش بر دیگری، یعنی ندونیم که کدوم مقدمه، یوزعان معن هر دو آرز رو با هم قرار میدیم مکانهو، یعنی مکان اون فصل. چرا هر دو رو با هم قرار میدیم یکی رو قرار نمیدیم؟ پاورقی داره لعلا یلزم از ترجیح بلا مرجح، که این هم مال ملا اسماعیل. کل حساس و متحرک به اراده، بالقیاس الى الفصل الحقیقی للحیوان، حساس و متحرک به اراده نسبت به فصل حقیقی حیوان عارضند و عارضی هستند که تقدم احده ما بر دیگری روشن نیست، لذا هر دو رو به جای اون فصل حقیقی حیوان قرار میدیم. از تحقیق، این کلمه تحقیق اشاره داره به دفع قول اون کسانی که گفتند حساس مقدم است بر متحرک به اراده و مثال زدن به صدف که حس دارد ولی حرکت به اراده ندارد. ایشون این مطلب رو قبول نداره، میگه تحقیق اینه که هنوز ظاهر نیست تقدم احده ما علال آخر، هنوز روشن نیست که آیا حساس مقدمه بر متحرک بالاراده است یا متحرک بالاراده مقدمه، و چون تقدم هیچ کدوم رو نمیدونیم، هر دو رو کنار هم قرار میدیم و فصل حیوان معرفی میکنیم، جانشین فصل. در این حالت همونطور که توجه میکنیم جانشین فصل میشود، جانشین فصل میشود متعدد. پاورقی در اینجا دو تا پاورقی دارید، یکی لأن الحساس والمتحرک بالاراده قوة الحس و قوة الحرکت الارادیه، این پاورقی خوبیه، مال ملا اسماعیل هم هست. میگه که توجه داشته باشید مراد از حساس موجودیست که قوة الحس داشته باشد، نه فعلیت الحس. مراد از متحرک بالاراده هم همینطوره، موجودی که قوة حرکت الاراده داشته باشه نه فعلیت. و الا ممکنه یه موجودی داشته باشیم که حرکتش انقدر ضعیف باشد که به حساب نیاید، ولی حسش انقدر قوی باشد که جز مثال قرار داده شده باشه، یعنی بهش مثال بزنه، انقدر حس قوی داره. این فرق الان بین حس و حرکت فرق شد دیگه، بالفعل حساب کنی، حس بالفعل و حرکت بالفعل رو میبینی در بسیاری از حیوانات حس خیلی قوی است، حرکت اونچنان قوی نیست، در بعضی برعکس مثلا حرکت قویه، تساوی درست نمیشه. اما اگر قوت الحس باشد یا قوت الحرکت باشه، همه در قوه حس و حرکت مساوی هست، قوه یعنی حس رو میتوانند داشته باشن، حالا در چه حدی، یا حرکت رو میتونن داشته باشن در چه حدی، این دیگه مشخص نمیشه. پس چون مراد قوت الحس و قوت الحرکته و همه حیوانات هم در قوت الحس و قوت الحرکت برابرن، لذا نمیشه حساس رو مقدم کرد بر متحرک بالاراده، نمیشه متحرک بالاراده رو متقدم دونست بر حساس، باید قائل شد به تساوی این دو تا. اما اگر فعلیت حس یا فعلیت حرکت بالاراده مطرح بود، میتونستیم در بعضی مواضع بگیم حرکت بالاراده قوی تره، در بعضی مواضع بگیم حساس قوی تر و مقدم تره، و اون وقت هر دو رو با هم جانشین فصل قرار ندیم. این مفاد پاورقی اولیست که در اینجا زده. پاورقی دومیتون که باز همینجا اشاره کرده فیکون و کلون من هما عرضیان للآخر، اینم پاورقی ملا اسماعیله ولی جاش اینجا نیست، این ماره صفحه بعده، مصحح اشتباها اینجا نوشته، ماره دو خط بعده، دو خط بعد جای این فیکون و کلون من هما عرضیان للآخره. تو کتابای قدیم این تعلیقه روی خط قبلی روی خط بعدی خورده، مصحف فکره روی خط قبلی خورده، اونجا علامت زده، بله اون پاورقیش به کتاب ما پاورقی شماره 4 میشه، کتاب شما نمیدونم چند، این پاورقی شماره 4 جاش درست نیست، خودش درسته ولی جاش اینجا نیست. برای حیوان عارض خاصه، برای انسان بحث نداریم، حساس و متحرک الاراده رو جانشین فصل انسان قرار نمیدیم، جانشین فصل حیوان قرار میدیم و این دوتا نسبت به حیوان عارض خاصند، حساس و متحرک الاراده نسبت به حیوان عارض خاصه و ما الان بحث در فصل حیوان داریم نه در فصل انسان. در فصل انسان بحثمون گذشت که عارض خاصش که ناطق بود گرفتیم، در فصل حیوان هم عرض خاص رو که حساس و متحرک الاراده است میگیریم، عرض عام نگیرید چون فصل رو داریم برای حیوان تعیین میکنیم و حساس و متحرک الاراده نسبت به حیوان عرض خاص و نه عرض عام. خودشون هم داشت بالقیاس الی الفصل الحقیقی للحیوان، ولا یمکن وجود و جنسین فی مرتبت واحده لماهیت واحده. یه پاورقی هم اینجا داریم که کتاب ما شماره 5، باز کتاب شما نمیدونم چنده، این پاورقی هم درسته، این عبارات علامه در کشف المراده. پس تمام پاورقی که تو این صفحه بود همه درست بود، فقط یکیش اشتباه آمده بود، کلا بقیهش درسته، همه شما مال هیچون شما مصحح نیست. بحثی که ما میخوام شروع کنیم اینه، آیا میتوانیم برای یک ماهیت دو تا جنس داشته باشیم؟ روشن شد که بیش از یک دونه فصل نمیتونیم داشته باشیم، اما حالا میتونیم بیش از دو تا جنس داشته، بیش از یک جنس داشته باشیم؟ ماهیت ظاهرا یک جنس داره یک فصل، حالا تعددش چی؟ گفتیم فصلش نمیتونیم متعدد کنیم، حالا میخوام ببینیم جنسش رو میتونیم متعدد کنیم یا نه. میفرماد که گاهی شما میخواد اجناس رو در طول هم ملاحظه کنید، گاهی میخواد در عرض هم ملاحظه کنید. اگر بخواد اجناس رو در عرض هم ملاحظه کنید، یک ماهیت نمیتونه دو تا جنس یا بیشتر داشته باشه، دو تا جنس یا بیشتر که در عرض هم باشن ممنوعه، اما اگه بخواد در طول حساب کنید اشکالی نداره. مثلا انسان ببینید چند تا فصل داره، چند تا جنس داره، جنس قریبش حیوانه، یه خود جلوتر میرید جسم نامیه، جلوتر رفتید جسمه، بالاتر رفتید جوهره، همه اینا همه جنس انسان هست و متعدد هم هستن، اما این جنس ها در طول هم واقع شدن، در عرض هم نیستن. به تعبیر دیگر به جای این که بگیم جنس ها در طول همه، دقت کنید تعبیر رو، میگیم یکی از این جنس ها جنس هست برای دیگری، و این تعبیر مهمیه، یکی از این جنس ها جنس هست برای دیگری. مثلا فرض کنید انسان دو تا جنس داشته باشه، البته چهار تا براش توضیح بدیم، فرض کنید دو تا، میخوام مثال بزنم، یکی حیوان یکی جسم نامی، این دو تا هر دو جنس انسانن، ولی خود این دو تا رو نگاه بکنید، باز جسم نامی جنس است برای حیوان، یعنی بین همون دو تا جنس که نگاه میکنید یکی جنس برای دیگری، جسم نامی جنس است برای حیوان. یا از اون بالا این چهار تا رو که بیاید، گفتم جوهر است و جسم و جسم نامی و حیوان، جوهر جنس است برای جسم، جسم جنس است برای جسم نامی، جسم نامی جنس هست برای حیوان. بالاخره اگر جنس ها این چنین بودن که همه جنس بودن برای این نوع، ولی خودشون که نگاه میکردی یکی جنس بود برای دیگری، در چنین حالتی تعدد اجناس اشکال نداره، یک ماهیت نوعیه، یک ماهیت نوعیه میتواند چندین جنس چنینی داشته باشد، چندین جنس چنینی. و این مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست چند جنس در مرتبه واحده. ببینیم آیا یک ماهیت نوعیه میتواند چند جنس در مرتبه واحد داشته باشه، یعنی جنس هایی داشته باشه که یکی جنس دیگری نباشد. میفهمد این شدنی نیست. ممکن است یک ماهیت تحت چند تا اعم داخل باشه. اینو دقت کنید، ممکن است یک ماهیت تحت چند تا اعم داخل باشه، ولی این اعم ها همه جنس او نیستند. ممکن یکی جنس او باشد، یکی دیگه عرض عامش باشه، همه جنس نیستند. پس اندراج تحت چند تا عام فرق میکنه با اندراج تحت چند تا جنس. احتراز اندراج تحت چند تا عام رو اجازه میدیم، اما اندراج تحت چند تا جنسی که در یک مرتبه باشن اجازه نمیدیم. اون جاهایی که شی مندرج تحت چند تا عامه و این چند تا عام جنس نیستند، در تصور چهار جور تصور میشه، ولی در واقعیت یکیش باطله. فقط سه جور، سه تاش درسته و ما اون سه تا رو باید تبیین کنیم. این دوتا عامی که میخوان بر یک نوع صدق کنن، این دوتا عام، یک فرض اینه که بین خودشون اون خصوص ملوچ باشه، بین خودشون و اون مصداقشون اون خصوص مطلقه، حرفی نیست، چون عام من اون خاصه، ماهیت نوعیه خاصه. این دوتا عام میخوان، هر دام عام من میخوان بر این ماهیت نوعیه صدق کنن، پس هر کدوم با اون ماهیت نوعیه رابطه اون خصوص مطلق دارن. اون رابطه الان مربوط ما نیست، رابطه این عام با اون مصداقی که خاصه ملحوظ ما نیست، اون روشنه، همه جا اون خصوص مطلقه. رابطه بین دوتا عامی که میخوان بر مصداق واحد صد کنن ملحوظ ماست، اون الان مورد بحث ماست. این رابطه رو میگیم چهار جور تصور میشه. این دوتا عام، یکی این که این دوتا عام با هم خصوص منوش داشته باشند، یکی این که این دوتا عام با هم خصوص مطلق داشته باشند، یکی این که این دوتا عام با هم مساوی باشند. حالت چهارم اینه که دوتا عام تباین داشته باشند. غیر از این دیگه نمیشه دیگه، چهار تا بیشتر نداره، این مثال هر وقت چهار تاست. تباین باطله. چرا؟ چون هر دو عام دارن بر یک نوع صدق میکنن، دو متباین نمیتونن بر یک مرکز صدق کنن. پس این فرض اصلا باطله، باید بزنیمش کنار. لذا میبینید مرحوم لاهیجی مثلا طرحش نکرده که این دوتا عامی که میخوان بر ماهیت نوعیه واحد صدق کنن، این دوتا عام بخوان با هم تباین داشته باشه. این اصلا شدنی نیست. پس امر منحصر میشه بین ستا. این دوتا عامی که بر ماهیت نوعیه صدق میکنن یا مخصوص منوج دارن، یا مخصوص مطلق دارن، یا تساوی دارن. در هیچ یک از این سه حالت جنس اون ماهیت نوعیه نیستند، یعنی همشون جنس نیستن. ممکنه یکی جنس باشه، ولی نمیشه گفت همشون جنسند. هر کدوم از این ستا رو باید مستقل بحث کرد و ثابت کرد که این دوتا عام، حالا حتی اقل دوتا عام میگیم که بر یک مستاق خاصیت کنه، ممکنه ستا عام باشه، ده تا عام باشه، فعلا حتی اقل دوتا عام میگیم. این دوتا عامی که الان دارن بر این مستاق واحد صدق میکنن، این دوتا عام نمیتونن هر دوشون جنس باشن. یکیش میتونه جنس باشه، یکی دیگه چیزی دیگه باشه، یا اصلا هیچ کدومشون جنس نباشن. میشه که هر دوشون عرض عام باشن، میشه یکی عرض عام باشه یکی جنس باشه، ولی نمیشود که هر دو جنس باشن. سه حالت داریم، هر کدوم از سه حالت باید جدا بس کنیم. یک حالت اینی که بین این دوتا عام اون خصوص ملوث باشه، اینو امروز بحث میکنیم، ظاهرا به بقیهش نمیرسیم. این رو ایشون میگه ظاهره، براست هم میگه ظاهرتر از بقیه است. اون بقیه یه مقدار قید داره، در جایی که بینشون خصوص مطلق باشه قیدی داریم، در جایی که بینشون تساوی باشه قید دیگه داریم، ولی در جایی که اون خصوص مطلق باشه اصلا قید نداریم، چون مطلب روشنه. مثال میزنم این رو که بحثش کامل بشه. بله خب اشتباه لفظی بود اگه دوباره گفتم. بله اون خصوص مطلق، اگر عموم الان بحث ما در اون خصوص من وجهه، یعنی جایی که دو تا عام بر یک ماهیت نوعیه میخوان صدق بکنن و هر دوشون جنس نیستند ولی بین خودشون اون خصوص من وجهه. دقت کنید مثالشون، انسان ماهیت نوعیه ماست، انسان ماهیت نوعیه ماست، برش سلام علیکم برش صدق میکند حیوانون یک، ناطقون دو. هم حیوان عام است هم ناطق عام است. چرا؟ حیوان شامل انسان میشود و شامل حیوانات عجم، یعنی حیوانات غیر ناطق، پس به این حیث عامه. ناطق هم شامل انسان می شود، شامل ملک هم می شود، پس او هم عامه، ناطق خاص نیست، اختصاص به انسان نداره. در این فرضی که داریم مثال می زنیم، ناطق اختصاص به انسان نداره، ناطق هم اطلاق می شود بر انسان، هم اطلاق می شود بر ملک، حیوان هم اطلاق می شود بر انسان، هم اطلاق می شود بر فرس. پس هر دو نسبت به انسان عامند، هر دو نسبت به انسان عامند و با انسان هر کدومشون اون خصوص مطلق دارن. اما خودشون دوتا چی؟ خودشون دوتا چی؟ یعنی حیوان با ناطق چه رابطه داره؟ رابطه شون خصوص منوچه. یه ماده اجتماع دارن که انسان است، که هم حیوان برش صدق میکنه هم ناطق برش صدق میکنه و الان بحث ما در همین ماهیت نوعی است. یه ماده اختراق از طرف حیوان داریم، فرس، که حیوان هست ناطق نیست. یک ماده اختراق از طرف ناطق داریم، ملک، که ناطق هست حیوان نیست. پس بین این دوتا مخصوص ملوچه، درست شد؟ بین این دوتا مخصوص ملوچه. این دوتا هر دو جنس انسان نیستند، یکیش جنس انسانه و اون حیوانه، ناطق دیگه جنس نیست. ناطق با توضیحاتی که دادیم بنابر به تسامح فصل است، در واقع جانشین فصل است، جنس نیست. خب حالا دقت کنید، این ناطق و این حیوان نسبت به اون نوعی که دیگری شامل می شود چه حالتی دارد؟ این تیکه خیلی مهمه، چون در دو تای دیگه، در دو فرض دیگه، ما از این مطلب خیلی می خواهم استفاده کنیم و اصلا گره کار ما همینجاست. ببینید، حیوان شامل ملک نشد، نسبت به ملک می خواهم ببینیم چه حالتی داره. ملک شامل فرس نشد، ناطق شامل فرس نشد، میخوام ببینیم نسبت به فرس چه حکمی داره. به عبارتی دیگر ناطق چرا جنس شد برای انسان؟ این تیکه رو دقت کنید، ناطق چرا جنس شد برای انسان؟ چون کنار انسان یه نوع دیگری قرار گرفت که ناطق بر اون نوع دیگر هم میتوانست صدق کند و اون ملک بود. اگر اون نوع دیگر در کنار انسان قرار داده نمیشد، ناطق بر انسان تنها صدق میکرد و دیگر جنس نبود، حالا یا فصل بود یا جانشین فصل بود یا هر چی بود، جنس دیگه نبود. پس جنس شدن ناطق، جنس شد، این کلمه که میگم خیلی مهمه، جنس شدن ناطق به خاطر زمینه شدن نوع دیگری به انسان بود. چون نوع دیگری به انسان زمینه شد، ناطق شد جنس. اگر نوع دیگری یعنی ملک به انسان زمینه نمی شد، ناطق جنس نمی شد. حالا می خوام ببینیم حیوان نسبت به آنچه که ماهیت ناطق رو جنس کرده یعنی ملک چه رابطه ای داره؟ ملک نسبت به آنچه که ماهیت حیوان رو جنس کرده یعنی فرس چه رابطه ای داره؟ میگیم که ابتدا میگیم ناطق نسبت به اون نوعی که کنار انسان نشسته عرضی است، نسبت به اون نوعی که کنار انسان نشسته یعنی فرس عرضی است، و حیوان نسبت به اون نوعی که کنار انسان نشسته یعنی ملک عرضی است. بعدم میگیم عرضی هم نیست. چرا؟ چون اصلا نمیتونه صدق کنه، حتی عرضی هم نیست. پس روشن شد که در جایی که اون خصوص منوج داشته باشیم، یعنی بین اون دوتا کلی اون خصوص منوج باشه، اون دوتا کلی بر این مصداق واحد صرف میکنند. نسبت به ماده افتراق ها عرضی هم نیستند، نه تنها جنس نیستند بلکه عرضی هم نیستند. یعنی ناطق نسبت به فرس نه تنها جنس نیست، عرضی هم نیست. ناطق نسبت به انسان و ملک جنسه، نسبت به فرس هیچ کدوم نیست، نه جنس نه عرضی. همچنین حیوان نسبت به ملک، حیوان نسبت به فرس و انسان جنسه، نسبت به ملک نه جنس نه عرضی. این توضیح مختصری بود که احتیاج به تشویل هم دارد، در صورت به احتیاج مختصری بود برای صورتی که دوتا عاممون که بر مصداق نوعی صدق میکنن اون خصوص منوج داشته باشن، اونجایی که اون خصوص مطلق داشته باشن یا تساوی داشته باشن اصل بحثشون، و همچنین تکمیل این بحثی که الان گفتیم انشاءالله نمیده برای جلسه آینده. فرصت تموم شد، بقیه شاید بذاریم برای بحث آینده.